مهمی اتفاق نیفتاده و
این مورد اشاره ائمه بوده، ائمه قبلی.
بله، اونا
قبلا فرمودید که جنگ صفین و اینا.
بله، اون بوده از جای پیشگو، ولی آیا کربلا جای معروفی بوده؟ نه.
نه، یه بیابانی بوده.
بله، جای معروفی بوده؟ نه.
و این نقل‌هایی که از پیامبران زیارت می‌کردند و اینا؟
بله، اونا پیشگویی بود از شهادت امام حسین سلام الله در سرزمینی به نام کربلا. ولی آیا کربلا یه جای معروفی بوده؟ نه،
یه بیابانی بوده.
بله، یه بیابانی بوده. و اصلا وقتی کاروان امام حسین، اردو امام حسین سلام الله در حال کشمکش به باهر ابن یزید ریاهی اونجا رسیدن، از نظر نظامی اونجا را مناسب دیدن، هم نزدیک آب بوده که بتونن از آب فرات استفاده کنن و هم تپه ماهور بوده اونجا، گویا زمین کربلا اون زمان که اردوی امام حسین سلام الله اونجا رسید زمین صاف نبوده. یعنی مثلا اینجوری میخوام بگم استتار نظامی و موضع‌گیری نظامی اینا درش بوده و نوعی عرض کنم که بوته و علفها و نیزارهای اونجا بوده که برای پوشش در برابر دشمن میشد از اونا استفاده کرد. و این از کتابای تاریخی که وصول امام حسین به کربلا رو نشون میده از اونها استفاده میشه.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ اسلام.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مجری برنامه و جناب کارشناس، یه سوال داشتم از ایشون. عبیدالله ابن زیاد پسر زیاد هست و زیاد در زمان حضرت علی علیه السلام حاکم بوده در یک ظاهراً در بصره، و با توجهی که حضرت علی علیه السلام از ایشون شناخت داشتند، چرا که ایشون از نظر مادری نسبی ندارن، از نظر پدری هم نسبی ندارن، چرا حضرت علی علیه السلام ایشون رو شغل مهم بهش داده بودن که همین شغل مهم باعث میشه که بعدن خود عبیدالله به منصبی میرسه؟ تشکر میکنم ازتون، به سوال جواب بدید. ممنون میشم، خدا نگهدارتون باشه.
استاد بفرمایید استفاده کنید.
بله، اولا که شغلی که امیرالمومنین علی علیه السلام به زیاد واگذار کرد شغل مهمی نبوده. من با تکیه به حافظه عرض میکنم ایشون حاکم نبوده، مسئول امور مالی بوده. و باید توجه داشته باشیم که ائمه علیهم السلام به ظواهر عمل میکردن. درسته که اون چه ایشون در مورد خانواده این شخص گفت درسته، ولی به هر حال شخص زیاد که تقصیری در این قضیه نداشت، حالا تقصیر داشت، پدر و مادر داشت. و تا اون زمان خلافی از زیاد دیده نشده بود و زیاد از اطرافی های امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. این یک. دوم این که این نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، در انتخاب کارگزاران به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام این صحبت به صورت جدی مطرحه که علی علیه السلام با تمام دقت و وسواسی که در انتخاب کارگزارانشون داشت از نظر تاریخ مسلمه، ولی چند نفر از اینا رفتن نافرمانی کردن و کارهای نادرستی انجام دادن و بلافاصله به محض اینکه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید که اینا را برکنار کرد و برخورد لازم را با اینا انجام داد که تعدادش خیلی محدوده. خب همین کارهایی که این چند نفر انجام دادن مورد سوال واقع شده که چطور علی علیه السلام اینجور اشخاص را مثلا به این مسئولیت گمارده بود. جوابش اینه که امیرالمومنین از خیر الموجودین استفاده کرد. دیگه بهترین ها همینا بودن.
همینا بودن دیگه.
همینا بوده. از میان موجودین از بهترین ها را انتخاب کرد.
شمر در لشکر علی بود.
بله بله. دیگه از اینا بهتر نداشت حضرت. حضرت که دستش باز نبود، این نیروها زمان خلفای قبلی بودن و حضرت بهترینای نسبی را انتخاب کرد. این خیلی برای حل مسئله ما کمک میکنه. شغل زیاد شغل مهمی نبوده، اون زمان خلافی ازش ظاهر نشده بود، و در اون مدت هم که انجام وظیفه کرد خلافی
ثبت نشد،
نه خلافی ازش صادر نشد، برعکس نقل شده که از پسر عموی عزیز و گرامی عبیدالله بن عباس تازه چیز شده که بیت المال بصره را برداشت برد و گفت منم اونجا سهم داشتم، که مورد حرف و حدیث در تاریخ.
همون که بعدن به امام حسن هم خیانت کرد؟
نه نه، اون برادر کوچی، ولی اونم یه جور خیانت کرد.
بله.
در هر صورت، و اما قسمت دوم خیلی مهمه که خواهش میکنم شنونده گرامی خوب توجه کنن، این که زیاد ابن ابی چند سباهی از طرف علی علیه السلام حاکم بصره بود، این که زمینه ساز چیز نشد. این اصلا قضایا بعدا فرق کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه ابن ابی سفیان اون قضیه رسوایی که اصلا آدم از گفتن شرم داره علم کرد، و برای اینکه از وجود زیاد ابن ابی که آدم سیاستمدار معروفی بوده اون زمان میگفتن داهیه، یعنی بسیار سیاستمدار و بازیگر سیاسی و بسیار باهوش، دها یعنی باهوشی و تیزهوشی، اون زمان چهار نفر بودن اینا به دها یعنی با تیزهوشی و به تعبیر امروز با سیاست بازی و بازیگر سیاسی معروف بودن، یکیش همین زیاد بود
سیاس،
یکی مغیرت بن شعبه بود، یکی عمرو عاص بود، یکی هم خود معاویه بود. خب بعد از شهادت علی علیه السلام که معاویه به قدرت رسید، معاویه یک قضیه ننگاوری را علم کرد، گفت که بله قضیه گویا در زمان خلافت عمر بن خطاب اتفاق افتاده، که معاویه ادعا کرد که این بچه از نطفه پدر منه، پس این برادر منه،
یعنی زیاد برادر منه.
این را در تاریخ اسلام معروف استلحاق زیاد، استلحاق زیاد یعنی با ملحق کردن و به خاندان ابو سفیان، که این مورد اعتراض واقع شد و حسین ابن علی علیه السلام از جمله اعتراضات کتبیش به معاویه اینه که شما بدعت گذاشته در دین، زیاد ابن ابی را برادر خودت خواندی، در حالی که رسول خدا گفته الولد للفراش و للعاهره الحجر، وقتی یک زن شوهر داره، شوهر رسمی و قانونی داره، یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره، شرعا و قانونا به شوهرش ملحق میشه، متأکد ثابت بشه که با اون زن زنا کرده، از نظر نسب هیچ عاید او
نمیشه.
و فرمون این بدعت، این حدیث رسول خدا است، رسول خدا فرموده الولد للفراش و للآهره الحجر، الحجر یعنی سنگ. بعضی این چیز رو چی کردن؟ یعنی زناکار سنگ سر میشه؟ نه، این محدثینی که بصیرن معنا کرده یعنی او بی بهره است، بهره از نسب. پس معاویه این کارو کرد و بعد از او دستور داد نگن زیاد ابن عبید یا ابی، بگن زیاد ابن ابی سفیان، و خرید زیاد ابن ابی را و شکار کرد. حالا بعد که عبیدالله ابن زیاد آمد حاکم بصره شد و حاکم کوفه شد بعد از ورود امام حسین سلام الله، در واقع به صورت مصنوعی و قلابی این شده بود پسر عموی یزید.
عجب.
بله بله، سران بنی امیه بدشون آمد از این کار، که معاویه مگر قهد الرجال بود؟ تو یه آدم چیزی که حالا شررم چیز نشده، ولی به هر حال از این خواستگاه به چیز آمده، تو آمده برادری، مگر قهد بود؟ خب سران بنی امیه خوششون نمی آمد، سران بنی امیه هم خوششون نیامد، و در لابلای کارهای عبیدالله بن زیاد هست که یزید تهدیدش کرد، گفت اگر این دستور ما رو اجرا نکنه تو را برمیگردونم به اون نسبت، یعنی نسب پدرت هم نفی میکنم، ما شما را اینجا بالا آورده. مورد سوال واقعا در تاریخ قضیه عبیدالله بن زیاد چرا این همه جنایت کرد؟ من چه خصومتی داشت با حسین ابن علی؟ حسین ابن علی چه هیزم تریب قول من رو به افروخته بود؟ آخه چی کینه؟ خب با بنی امیه کینه داشتن، بنی امیه با بنی هاشم کینه داشتن، با عبیدالله بن زیاد که مسئله نداشتن، مشکلی نداشتن، چرا عبیدالله بن زیاد این همه خوش خدمتی کرد؟ جوابش همینه که این به صورت مصنوعی دیگه پیوسته بود به خانواده ابی سفیان و شده بود پسر عموی، به صورت رسمی و مصنوعی شده بود پسر عموی یزید. بنابراین جواب این شنونده گرامی رو عرض میکنم که نه که حالا چون روزی زمان خلافت علی علیه السلام پدرش حاکم اونجا بوده، نه، عوامل دیگه‌ای باعث شد که نه آمدن اولا صفشون رو عوض کردن و آمدن اینقدر خوش خدمتی کردن و عبید الله هم زیادم بر اساس این ضوابط و سوابق آمد حاکم کوفه شد.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از آقای پیشوایی سوال کنم. در کتابی خونده بودن که هنگامی که حضرت مهدی علیه السلام قیام میکند، 4 مسجد را در کوفه ویران میسازد. میخواستم در آن مورد بر من بیشتر توضیح بدن. التماس دعا، خدا نگهدار.
از نظر تاریخی داریم که در کوفه مساجدی بوده اون زمان، زمان علی علیه السلام و بعد از علی علیه السلام، مخصوصا بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه، اینا رو میگفتن مساجد ملعونه، یعنی اینا مساجدی بوده منافقین ساخته بودن، اشخاص فاقد ایمان ساخته بودن، با اهداف دیگه ساخته بودن یا تعمیر کرده بودن. مثلا مسجدی بوده به نام مسجد اشعث بن قیس کندی، همون خائنی که بسیار خیانت کرد برای نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام، 2 پسرش هم در قتل مسلم و امام حسین شرکت داشتن و دخترش همون همسر امام حسن سلام الله علیه بود که امام را معصوم کرد. یه خانواده اینجوری بودن. مسجدی بوده به نام مسجد اشعث، مسجدی بوده به نام مسجد شبس بن ربعی، اینا رو میگفتن مساجد ملعونه که الان در زمان ما هم نیستن اونها، بعدا خراب شدن، آثارشون از بین رفته. گویا مثلا اگر که در مورد قیام حضرت مهدی سلام الله علیه هست، ظاهرا ناظر به این مساجده، مثلا اینا قابل تخریبه یا مثلا باید خراب بشن اینا. اما اینکه چگونه به دست حضرت مهدی اینا خراب میشن، آیا مجددن کسان اینا رو احیا میکنن که حضرت خراب میکنه، این دیگه از حوزه تاریخ خارجه.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، استفاده کردیم از صحبتهای بسیار خوب شما. ظاهرا دیگه فرصتی نداریم. خدا یار و نگهدار شما.
اللهم صل على محمد المصطفى
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان عزیز و ارجمند، بعد از ظهر جمعتون به خیر باشه انشاءالله. سوگواری هاتون در عزای سید و سالار شهیدان و شهدای واقعه تف قبول باشه انشاءالله، و این شور و شعور حسینی ذخیره برای روز حساب هممون باشه انشاءالله. همکارانم آماده هستند تا 75 دقیقه با ویژه برنامه خط سرخ در 8 محرم الحرام در کنار شما باشند. طبیعتاً شنیدن ویژه برنامه خط سرخ با اجرای استاد رضا هدایتفر بسیار شنیدنی و با کیفیتی بسیار خوب انشالله تقدیمتون خواهد شد و امیدوارم از اجرایشونم لذت ببرید. خواهش میکنم بفرمید.
تموم زندگی مال حسین دلم هم وار دنبال حسین.
عاشورا یک فرهنگ، یک جریان مستمر، یک سرمشق دائمی برای امت اسلام.
خط سرخ
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علیک یا حسین الشهید.
به کربلای حسین سلام من به حسین.
سلام بر حسین و عاشورای حسین، سلام بر حسین و کربلای حسین، سلام بر حسین و علی اکبر حسین. و سلام بر صاحب عزای این روزها و شبها، آقا و مولا صاحب عصر و زمان حضرت مهدی. آقا جان آجرک الله فی مصیبت جد کل حسین.
حسین 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 حسین.
و سلام به شما عزاداران حسینی در هشتمین روز از ماه عزا، ماه غم، ماه ماتم، ماه محرم. ویژه برنامه خط سرخ رو میشنوید، مجلسی که در هشتمین روز از این ماه به عشق امام حسین و جوان برومندش حضرت علی اکبر، شبیه ترین کس به پیامبر اکرم، برپا شده و ما امروز مرثیه خوان این گل پرپر شده لیلا خواهیم.
همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. داغ تو دارد این دلم.
می نویسن وقتی که علی اکبر رفت، امام حسین سرش کرد بالا سمت آسمان. آی گذشت رو نگاه کن، دستا رو برد زیر محاسنش، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و منطقا. خدا گواه، ببین یه جوانی که شبیه ترین به پیغمبر رفت. یه جمله میگن، میگن و نظر الیه نظر آیس منه. میدونی یعنی چی؟ یه نگاهی کرد به علی اکبر مثل نگاه آخر که دیگه مایوس شد، این بر نمیگرده. اما طولی نکشید برگشت. من یاد این جمله امروز افتادم، گفت یا ابا العطش قد قتلنی. یا ابا العطش قد قتلنی. این جمله امروز یاد من افتاد، گفتم آی چه کشیدن اینا. و سقل الحدید اجهدنی.
ای ماه تابانم یاسین قرآنم، خیمه پریشان شد گیسو پریشانم،
خرامان خرامان می روی سوی میدان، علی جان علی جان می بری از حرم جان، علی جان علی جان می بری از حرم جان.
آن روز تو را یافتم افتاده و تنها در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد، پیچیده شمیمت همه جا ای تن بی سر، چون شیشه عطری که درش گم شده باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به محضر یکایک که شما عزاداران حضرت سید الشهدا علیه السلام درود و سلام میفرستیم. خدا رو شکر میکنیم که بازم توفیق پیدا کردیم با برنامه خط سرخ ویژه این ایام در کنار شما باشیم و امروز روزی که متعلق به جوان رعنای امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر هست و موضوع جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا که انشالله با بحث محتوایی در این برنامه در خدمتون خواهیم بود، اما شب و روز هشتم ماه محرم مطابق رسم حیات مذهبی ذکر نام میشه از حضرت علی اکبر علیه السلام و جوانی که برای دفاع از حریم ولایت و امامت، برای دفاع از حق و حقیقت جان عزیزش رو هدیه کرد و بدنش اربن اربا شد. آیا ما هم در این مسیر توفیق داریم حرکت بکنیم؟ آیا توفیق داریم که درک بکنیم این جلوه های جانبازی و شهادت رو در عرصه قیام کربلا؟ انشالله خداوند این فهم رو به همه ما عنایت بکنه. اما چون روز علی اکبر علیه السلام هست و مطابق سوالاتی که ما روزهای قبلم طرح کردیم و توصیفات ارزشمندی که شما داشتید، بعضی از بزرگواران طبع شعری داشتن، دست به قلم بودن و عبارات زیبایی رو برای ما ارسال میکردن، امروز هم در یک جمله میخواییم که حضرت علی اکبر علیه السلام رو توصیف بکنید با نگاه خودتون، اون شخصیت، شجاعت، اون ولایت مداری، دفاع از حق و جنبه های مختلف شخصیت این عزیز رو که انشالله خداوند اسم ما رو جزو عزاداران حقیقی حضرت علی عبدالله علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید. 30553 سامانه پیامکی برنامه است و شماره تلفن ارتباطی ما 329-10551 با پیش شماره 025. عرض کردم که مطابق روزهای گذشته ما بخشای مختلفی داریم، از جمله بخش محتوای برنامه که گفتگو با کارشناسمون هست، بخش گزارشی داریم، خط خون، معرفی کتب عاشورایی، آسمان شهری ها، روایت تلفیقی از شهدای سال 61 هجری تا شهدای کربلای ایران، مرثیه خوانی و روضه خوانی و بخشای مختلفی که انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. من به اتفاق جناب حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری، نویسنده و پژوهشگر و مدرس حوزه و دانشگاه و سایر همکارانمون اینجا هستیم تا برنامه خط سرخ رو انشالله تا ساعت 18 تقدیم شما بکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، عصر شما بخیر، عزاداریاتون قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. خدمت حضرت علی و همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضورتون. 16:52 دقیقه است، عصر جمعه، 13 تیر ماه، 8 محرم الحرام. خط سرخ، شبکه رادیویی معارف.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر. لبیک یا حسین، یعنی نعش پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست. هم عهدی با شهید، عهد ما با خداست، من هم من ینتظر تقدیر ماست. یا میخوانیم ربنا ثبت اقدامنا تقدیر دشمنان شمشیر ما لبیک یا حسین حسرت ما لبیک یا حسین حجت ما لبیک یا حسین حسرت ما لبیک یا حسین از پیکار مدام ترس من نیست تا اهدل حسنیت قسمت ماست از پیکار مدام ترس من نیست تا اهدل حسنیت قسمت ماست با نغمه بلادیات جان میگیریم در میدان ها دلتنگم یا حسین دلتنگ کربلا میگردم در پیت در هر رؤیا.
بله، برنامه خط سرخ از اول ماه محرم آغاز شده. این ویژه برنامه هر روز از ساعت 16:45 تا ساعت 18 ما در خدمتتون هستیم. البته روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی برنامه به شکل ویژه تری تقدیم شما خواهد شد. حدود 2 ساعت از ساعت 16:04 بعد از ظهر تا 18:06 بعد از ظهر انشالله ما خدمتتون خواهیم بود. استحضار داشته باشید و این برنامه رو انشالله پیگیری بفرمایید و پیشنهاد و انتقادی هم اگر در خصوص برنامه دارید از طریق سامانه پیامکی رادیو معرف 30553 ما اعلام بفرمایید. عرض کردم که امروز چون روز علی اکبر علیه السلام هست، در یک جمله حضرت علی اکبر رو توصیف بفرمایید با نگاه ارزشمند خودتون. اما روزهای گذشته چون بحث محوری جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا رو تقدیم شما کردیم، امروز هم انشالله این جلوه های صبر و استقامت در مقابل ظلم رو پی خواهیم گرفت. اما نیاز به ذکر مقدمه ایست که من عرض میکنم و انشالله در خدمت جناب دکتر جعفری خواهیم بود. در بین ابعاد مختلف نهضت عاشورا و اون عناصر متنوع قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام، عنصر روشنگری و تبیین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. در منابع تاریخی آمده است که امام حسین علیه السلام در ماهای منتهی به محرم سال 61 با سخنرانی در اجتماعات کوچک و بزرگ و حتی گفتگوی چهره به چهره سعی داشتن نقاب از چهره حاکمان ظالم کنار بزنن. نقطه کانونی و محور آغازین انقلاب حسینی تسلیم نشدن در برابر طاغوت و عمل به حق و وظیفه بوده. به عبارتی امام علیه السلام که از مدینه حرکت فرمودند با این نیت بود که در مقابل حاکمیت فاسدی که راه دین رو به کلی منحرف میکرد تسلیم نشه. یکی دیگه از ابعاد اقدام روشنگرانه سید الشهدا علیه السلام نوشتن نامه به مردمان شهرها بود که در برنامه‌های قبلی بهش اشاره کردیم. به عنوان نمونه حضرت در نامه به کوفیان پیشوا و رئیس جامعه اسلامی رو کسی میدونن که کتاب خدا رو در متن جامعه پیاده بکنه، نه کسی که اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری از خدا باشه. در روز عاشورا هم و با شروع جنگ حضرت از نورافشانی و بیان حقیقت و راهنمایی فریب خوردگان در صف دشمن دست نکشیدند و با بررسی تاریخ کربلا معلوم میشه که این کنشگری و تلاش تبیینی محدود به اون حضرت نبوده، بلکه اصحاب و یاران ایشون هم با شور و شعوری عمیق تا پای جانشون به هدایت رهگم کردگان همت کردند. آقای دکتر، متشکرم از حضور از طالب. بحث‌های خوبی رو تا امروز تقدیم دوستان کردیم. واقعیاتی که در سخنان اهل بیت علیهم السلام بود در برنامه قبلی بهش اشاره کردیم، درک جایگاه مرگ در هستی، درک نترسیدن از مرگ و انتخاب بهترین نوع مرگ یعنی شهادت، و این که همیشه در مقابل جریان حق جریان باطلی وجود داره و نمیشود با سهل انگاری و سستی دشمن رو نادیده گرفت و خوش خیال بود، و اینکه دشمنان از موفقیت‌های ما در هر شکلش عصبانی میشن و توفیق جامعه اسلامی رو نمیخوان، از ما راضی نمیشن تا به طور کامل تسلیم اونها بشیم. و در سخنان اهل بیت علیهم السلام جریان باطل کاملا معرفی میشه، ویژگی هاشون ذکر میشه. و اینکه اگه مردم دشمن رو خوب نشناسند، اگر خوب دشمن رو درک نکنن، حرکاتش رو